نظر میخواد بفهمه این فتوایی که دادن لابد مستند به قیاسات مسخرشون هست، لابد از اونجاست. بالاخره این حدیث رو اونجا که ما توانستیم شفافش کردیم. بریم حدیث بعدی که جزء گروه دوم حدیث 19 و 21 و 22. و اما حدیث 19 عن یونس ابن یعقوب مرحوم صدوق در خصال و در علل، عن یونس ابن یعقوب قال سألت ابا عبدالله عن البقره یزحا بها. مال حدی نیست، یهدا نداره، حدی میگن یهدا بها، یزحا بها. قال فقال تجزی ان سبعت نفر متفرقین، مجزی از هفت نفر. این متفرقین یعنی چه؟ یعنی اهل یک خانواده لازم نیست باشن، خانوادهشون هم متعدد باشه عیبی نداره. در قربانی مستحب روز عید قربان در شهرها میشه. و اما حدیث 21، 20 که جز و همون روایات گروه اول، این هم مرسله مفید در مقنعه است. قال علیه السلام، کدام امام معلوم نیست، الازهیه تجزی فی الامصار ان اهل بیت واحد. جالب این است این تصریح به امصارم داره. بعدم آقایون میگن پس چرا مرحوم صاحب وسائل آوردتش در باب قربانی مکه؟ خب آورده، با اینکه تصریح به امصارم داره. الاضحیه تجزی فی الامصار ان اهل بیت واحد لم یجدو غیرها و البقره تجزی ان خمسه اذا کانو اهل خوان واحد. بله بله، بعدش هم ممکنه مطلق باشه، ممکنه استراد باشه. خلاصه این تصریح داره، این مال قربانی امصار معزاده کردنش تو این با. و اما 22 روایت علی ابن جعفر، با تو باب قربانی جداگانه، بعضی ها کتاب و زهایا دارن. اهل سنت جالب این است که در مسئله قربانی حج یه بحث کوتاهی میکنن، بعد یه کتابی دارن کتاب و زهایا مستقلن در باره قربانی بحث میکنن. علی ابن جعفر فی کتابه، گفتیم کتاب علی ابن جعفر پیش صاحب وسائل بوده. ان اخی موسی ابن جعفر، بنابراین حدیث معتبره. علیه السلام قال سألتو عن الجزور والبقره کم یزهی بها. جزور شتر، بقره گاو، چند نفر میتونن با این قربانی کنن؟ قال یسمی رب البیت نفسه، یعنی صاحب بزرگتر خانه اون بسم اللهشو میگه. بسم الله در موقع سر بریدن همه جمع نمیشن سر ببرن، یه نفر سر میبره که اون رب البیته. و هو یجزی عن اهل البیت، مجزی از اهل البیت اذا کانوا اربعه او خمسه. اینم مال قربانی صحبت هدیه روز عید قربان در مکه نیست. خب ما 12 تا روایت اینجا تحویل شما دادیم، یکیش فقط میگفت به منا اشتراک جایزه، یازده توی دیگر منا درش نبود، بلکه قرینه درش بود که مال غیر منا ممکنه باشد. و بله، و اما بریم سراغ 70 نفر مال اون حالت چیز استراره. دوات چی؟ نه، یسمی وقتی در کلمات میگن یسمی یعنی بسم الله در موقع ذبح، یعنی ذابح اومد باشه، نه اینکه یسمی به نام خودش مینامد و وقت از اونا کافیه. این نمیشه، اگر به نام خودش باشه که دیگه برای اونا نمیشه، باید به نام همه باشه، ولی بسم الله اون ذبح رو بزرگتر بکنه. ظاهرا منظور اینه. و اما طایفه ثالثه رو بریم که در حال استرار، 6 روایت داریم ناظر به حال استرار، عدد 70 اونجاست. اول حدیث 9 همش مال باب 18 است. حدیث 9 باب 18 است، روایت علی ابن اسبات. 9 باب 18 از ابواب ذبح. عن ابی الحسن الرضا قال قلنا له جعلنا الله فداك عزت عزت بازه، یعنی کمیاب شد، عزیز شد. عزیز به معنی عزیز میاد، به معنی نادرم میاد. عزت الاضاحی علینا به مکه، این مربوط به مکه است، در مکه قربانی کم آمد. افیجزی اثنین ان یشترکا فی شاتن، چرا اثنین، چرا اثنان نباشه؟ اگر فاعل یجزی باید اثنان باشه. اینطوری بگیم ان یشترکا فاعلی، یعنی افیجزی ان یشترک اشترکا فی شات باشه، یعنی یجزل اشتراکو اثنین، اثنین مفعول مقدم بشه، عیبی نداره. افیجزی اثنین، آیا مجزیست از دو نفر ان یشترکا فی شاتین، شریک در یک قربانی بشن، کم آمده؟ فقال نعم و ان سبعین، 70 نفر هم در موقعی که کمیاب بشه میتوانن شرکت کنن. حالا این بگی مال قربانیه یا نه، در مکه میخوان مستحب رو انجام بدن بعضیا. بله، مکی هم شاد بشه. حدیث بعد به ترتیب 10 و 11 و 12 و 13 میخونیم. حدیث 10 این باب که حدیث عبدالرحمن ابن حجاج، حدیث معتبری هم هست. قال سألت ابا ابراهیم عن قوم غلط علیهم الاضاحی، غلط گران شد، لابد کم شده، گران شده، از عهده نمیاد. و هم متمتعون، دارن حج تمتع به جا میارن. و هم مترافقون، رفیقن، اهل خانواده نیستن اما رفیقن. و لیسو به اهل بیت واحدن، اهل بیت واحد نیستن اما مترافقونن، در یک کاروانن. و بعد اجتمع فی مسیرهم، اینا در مسیر با هم بودن. و مزرب و هم واحد، گفتن مزرب به معنی خیمه است، همشون در یه خیمه هستن. و مزرب و هم واحد، الهم ان یذبحوا بقره، یه گاو همشون ذبح کنن؟ قال لا احب ذلك الا من ضروره، لا احب ذلك الا من ضروره. خب اینم داره که خوب نیست که انا مکروه در حال اختیار، در حال استقرار عیبی نداره. و اما حدیث بعدمون حدیث همران، حدیث 11 است. بعد تو ذهنش بوده خانواده واحده که هم نمیتوانستن، حالا آیا کاروان واحدم حکم خانواده واحده داره یا نداره؟ بله، همچین استشمام میشه از حدیث. بله، معنیش اینه جایزه دیگه، اینم دلیل بر جواز میشه به دلالت زمنیه، بله تزمونیه. لا احبا یعنی دوست ندارم، یعنی جایزه دیگه. و اما حدیث 11 هم حدیث همرانه. قال عزت البدن سنتن به منا، عزت البدن شطور سنتن به منا کمیاب شد، حتی بلغت البدنه مئت دینار، 100 دینار شد. 100 دینار میدونی چند برابر میشه؟ 10 برابر. به علت این که هر شطوری 10 دینار بوده، در دیه 100 شطور به جای 1000 دینار، یعنی هر شطوری 10 دینار قیمت معمولی بوده، شد 100 دینار، یعنی 10 برابر قیمت شد. بله؟ بله، حالا اینطور. خب اینا من تمام کنم، اجازه بدید یه نکته ای هم دارم که اینو لازم است عرض کنم. خب حضرت چی فرمود؟ فقال اشتر کوفی ها، شریکی کار کنید حالا که گران شد و 10 برابر شد. قال قلت کم، چند نفر، چند نفر شریک بشید؟ قال ما خفف و افضل، هرچی کمتر بهتر. قال فقلتو ان کم یجزی، بالاخره بفرما چند نفر؟ فقال ان سبعین، 70 نفر هم کافی هست. آخرین روایت، روایت 17 است، مال این باب مرسله صدوق. مرسله صدوق هم ظاهرم برگرفته از همون هاست. و رویه، کلام صدوق میگه و رویه ان الجزور یجزی ان اشارت نفر متفرقین، جزور مجزی از 10 نفره ولو اهل خانواده واحدم نباشن. و اذا عزت الراهی در حال ضرورت عجزت شاتون ان سبعین، یک گوسفند از 70 نفر. اینم 6 تا حدیث طایفه سوم. اللهم صل علی محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه فقه آل محمد، درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی، تقدیم حضور علاقمندان به دروس حوزوی شد. انشالله که بهره برده باشید. 4:15:35 سحرگاه چهارشنبه هست، 22 آذر ماه و 29 جمادی الاولا، که همچنان از پخش رادیو معرف خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. در ادامه مکارم خوبان رو میشنویم. 4:35 آوای ملکوت، قرائت مناجات 15، 5 برنامه اذانگاهی صبح نیاز که هنگام اذان صبح هم با افقون 5:36 است و 5:50 دعای عهد رو انشالله به اتفاق زمزمه خواهیم کرد و تجدید عهدی با مولامون امام زمان علیه السلام خواهیم داشت. مکارم خوبان رو بشنوید در اخلاق آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار این زاری از نفس آسمان شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. یکی از بزرگترین نعمت‌هایی که خدای متعال به ما مرحمت فرموده ولایت اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، و از برکات این نعمت ذخایر و مواعظ و مواریث علمی است که از این بزرگان به دست ما رسیده، البته با زحماتی که علمای ما در طول 14 قرن کشیدند. کمترین شکری که ما باید در مقابل این نعمت عظیم انجام بدیم اینه که گهگاهی از این مواعظ استفاده کنیم، چنان نباشه که گویی اصلا این مواعظ به دست ما نرسیده و ما اطلاعی از اونها پیدا نکردیم. بسیار ناشکری و کفران نعمت است که کتاب‌های اخبار اهل بیت و مواعظ معصومین در دسترس همه ما باشه و ما از اونها استفاده نکنیم و از مضامینش اطلاعی پیدا نکنیم و مشغول باشیم به مطالبی که دیگران گفتند و خوندند و نوشتند و الاخر. یا ابا ذر یقول الله تبارک و تعالی: لا اجمع علی عبد خوفین ولا اجمع له امنین، فاذا امننی فی الدنیا اخفته یوم القیامه و اذا خافنی فی الدنیا آمنته یوم القیامه. این قسمت های این روایت بیشتر ناظر به حالات قلبی است. در بخش های گذشته به ایمان و عمل توجه بود، مخصوصا به نماز و اهمیت نماز. این قسمت ها پرداخته به حالات معنوی، حالات قلبی از قبیل خوف، حزن و خشوع. می فرماید خدای متعال، یعنی پیامبر اکرم از قول خدای متعال نقل می فرماید که خدای متعال می فرماید من در دل مؤمن دو خوف جمع نمی کنم، اگه در دنیا از من بترسد در آخرت او را ایمن می کنم، ترس ازش برمی‌دارم. اما اگه در دنیا از من نترسه و خیالش راحت باشه در آخرت مبتلا خواهد شد، اون خوفی است که دیگه نجات هم نداره. اونهایی که در دنیا خدا ترسند، اما من خاف مقام ربه و نه نفس عن الهوا فان الجنه هي المأوى هم من فزع يومئذ آمنون، در روز قیامت هم در امنند، نگرانی ندارند. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اما اگر کسی در این دنیا خوف خدا نداشت، خشیت الهی نداشت، وقتی خوف و خشیت نداشت به هر کاری هم دست میزنه، خیالش راحت، امن من مکر الله، چنین کسی از این عالم که میره مبتلا به نگرانی هاست و دائما باید منتظر عذابهای بیشتر و سختری باشه. یا عبادر ان العبد لا يعرض عليه ذنوبه يوم القيامه فيقول اما اني كنت مشفقا فيغفر له. در این دو بخش روایت اهمیت حالت قلبی را روش تکیه می‌فرماید. می‌فرماد اگر کسی حتی مبتلا به گناه هم بشه در این عالم، اما حالت خوفش محفوظ باشه، ابتلاعش به گناه موجب نشه که این حالت خوف از بین بره، این در روز قیامت امید این هست که این گناهش آمرزیده بشه. روز قیامت گناهش رو بهش عرضه می کنن، میگن تو این گناه ها رو کردی، میگه درسته انجام دادم، اما کن تو مشفقن، با ترس و لرز گناه کردی. اگه اینجور باشه فیغفر له، این مشمول مغفرت الهی واقعی میشه. اما اگه بیخیال بود، گفت کردیم که کردیم، چنین گناهی ولو کوچک هم باشه ازش نمیگذره. یا عبادر ان الرجل یعمل الحسنه فیتکل علیها، برعکس یه آدمی کار خوبی میکنه و خیلی خیالش راحته که ما اهل عبادت هستیم، اهل تحصیل علم میکنیم، از نوکر امام زمان هستیم، یعمل المحقرات، یا حالا ما که اینقدر آدم خوبی هستیم، حالا گاهی هم یه گناه کوچیکی انجام میدیم، مهم نیست، گناه های کوچیک را حقیر میشماره. حتی یأتی الله و هو علیه غضبان، کارش به اونجا میرسه که مورد غضب الهی قرار میگیره با همون گناهان کوچیکش. چرا؟ برای اینکه دلش خائف نبود، عظمت خدا را یاد نمی کرد، خودش را به غفلت و بیخیالی زده بود. برعکس ان الرجل یعمل السیئه، یک کسی است که حتی مبتلا به گناه میشه ولی از گناهش خائفه، هر وقت یادش میاد به خودش میلرزه. فیفرق منها فیأتی الله عز و جل آمنن یارق، به واسطه همین خوفی که داره در روز قیامت از عذاب الهی نجات بده. منظور از ذکر این دو مثال، البته اینا کلیت نداره، گاهی ممکن است چنین کسی مبتلا به گناه بشه و آمرزیده بشه به خاطر اون که اون حالت اشفاق و خوفش محفوظه، و گاهی ممکن است آدم گناهان کوچکی هم انجام بده و روز قیامت مورد غضب الهی قرار بگیره به خاطر اینکه گناهان خدا را کوچک شمرده. برای چی اینا را ذکر می‌فرماید پیغمبر اکرم به ابوذر؟ برای اینکه اهمیت حالات قلبی را توجه بهش پیدا کنه، که ترس قلبی چقدر مؤثره که حتی اگر مبتلا به گناه هم شد، اون اشفاق قلبی، اون اضطراب، اون نگرانی که داره، اون موجب آمرزشش میشه. ولی اگر بیخیال بود، هزار عبادت هم بکنه، به واسطه همون گناهان کوچکش معذب میشه، چون گناه را سبک شمرده. فکر نکرده من دارم در مقابل کی گناه کی میکنم، مخالفت با کی میکنم. اینا ذکر میشه برای اینکه ما توجه پیدا کنیم، هیچ گناهی را کوچک نشماریم و سعی کنیم حالت خوف و خشیت را همیشه در دل خودمون زنده نگه داریم و شیطان ما را فریب نده و مغرور نکنه که قلب ما از خوف و خشیت خالی بشه. بالاترش برای اینکه تشویق بکنند به اینکه این حالت خوف را شما حفظ کنید و به اعمال صالحتون، به عباداتتون مغرور نشید، میفرماید گاهی ممکنه یک کسی معصیت بکنه و همون معصیت را به بهش بکشاند. این عجیب تره. اون به خاطر اینه که وقتی یک بار این معصیت را کرد، اونقدر نگران این معصیت هست و دائما یاد خودش میگه میداره که هم مانع میشه دیگه گناه بکنه و هم همیشه خائف هست و حالت خوف و اضطراب را داره. همین او را میکشونه به بهشت. پس اگر این حالت خوف و اضطراب در دل ما باشه، ایمن نشیم، خیالمون راحت نشه که ما دیگه بهشتی هستیم، این امید نجاتی هست. اما اگر غافل شدیم، ما دیگه اگر ما بهشت داریم پس کی بره؟ همین ما رو مغرور میکنه و خدای نکرده به جهنم میکشه. ان العبد لیذنب الذنب فیدخل به الجنه یا یدخل به الجنه، به واسطه همون گناهش به بهش میره. فقلت و کیف ذلك به امی انتظامی یا رسول الله. ابوذر تعجب میکنه چطور آدم گناه بکنه و گناه رو به بهش بکشونه. قال یکون ذلك الذنب نصب عینیه، یک گناهی کرد، این گناه همیشه جلوی چشمش و نگران از این که آیا این گناه بخشیده میشه یا نمیشه. تا ابن من دائما هی توبه میکنه. حالا 20 سال پیشتر گناه کرده اما یادش نمیشه. من 20 سال پیشتر این گناهی کردم، آیا آمرزیده شده یا نه؟ هی دائما در جلوی چشم میشه و توبه میکنه. فارن الالله عز و جل، مثل کسی که از یک درندهی پناه میبره به یک جای امنی، از این گناهی که کرده مثل یک درندهی در مقابل خودش میبینه و پناه میبره به سوی خدا، به رحمت خدا. فارن الالله، ففر رو الالله، فرار میکنه از اون گناهش به سوی خدا. باعث این همون گناه موجب میشه که دائما توجه به خدا داشته باشی و از اون گناه مثل یک درنده ای فرار کند و پناه ببره به خدا. اینه که همون گناه باعث این میشه که این بهشتی بشه. یا ابوذر الکیس من ادب نفسه و عمل لما بعد الموت و العاجز من اتبع نفسه و هواها و تمنا علی الله عز و جل الامانی. آدم زرنگ کسی است که دائما یاد مرگ باشه و برای عالم بعد از مرگش کار بکنه. کارش برای امروز و فردای خودش نباشه، برای عالم آخرت کار بکنه. اون آدم زرنگ. و عاجز و ناتوان و بدبخت و بیچاره، بی ارزه کسی است که تابع هوای نفسش، هوای نفس اسیرش کرده، این نمیتونه اصلا فکر شو